4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، در این برنامه خبری این ساعت رادیو فردا سه‌شنبه 17 آبان 1401 هجری شمسی برابر 8 نوامبر 2022 میلادی همراهیم با شما به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، پروانه وحید منش.
درود شنوندگان گرامی، با وجود اینکه گزارش حاکی از افزایش چشمگیر تعداد دوربین‌های نظارتی در دانشگاه صنعتی شریف است، دانشجویان این دانشگاه روز سه‌شنبه نیز همچنان به تحسن اعتراضی خود ادامه می‌دهند. در همین حال از دانشکده ریاضی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز خبر می‌رسد که دانشجویان این دانشگاه‌ها روز سه‌شنبه با درخواست آزادی همکلاسی‌های بازداشت شده خود دست به تحسن زدند. به تازگی 121 نفر از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشار نامه‌ای نسبت به طرح مقام‌های حکومتی برای برخورد شدیدتر با دانشجویان هشدار دادند و روز سه‌شنبه دانشجویان دانشکده‌های مختلف این دانشگاه پیام‌های تقدیر متعددی را خطاب به این استادان در سطح دانشگاه خود نصب کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با تاکید بر این که تداوم تظاهرات به علت خواسته های مشروع مردم ایران است نه دخالت دیگران گفت جمهوری اسلامی نباید هیچ فرد یا کشوری را به جز خود مسئول ادامه تظاهرات بداند. نت پرایس در کنفرانس خبری روز دوشنبه علت ادامه پیدا کردن اعتراضات را اعتقاد مردم بران دانست که حکومت آنها را از حقوق و خواسته هایشان محروم می کند. او با رد دخالت آمریکا در اعتراضات بر ادامه همبستگی با مردم ایران تاکید و تصریح کرد نقش آمریکا فقط این است که سرکوبگران و مسئولینی که با مردم با خشونت رفتار و اینترنت را قطع می کنند وادار به پاسخگویی کند. با آغاز دادگاه‌های معترضان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی و اعلام اتهام‌های سنگین علیه آنها، 700 وکیل، مدافع حقوق بشر، هنرمند، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه در بیانیه‌ای خواستار انحلال دادگاه‌های نمایشی و توقف صدور حکم اعدام شدند. در این نامه تأکید شده که پخش جلسات این دادگاه‌ها از صدا و سیما با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان و در نهایت صدور احکام سنگین و نیز حکم اعدام برای متهمان است. نویسندگان این نامه خواهان انحلال دادگاه‌های انقلاب، توقف دادگاه‌های نمایشی و توقف صدور حکم اعدام شده و از نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی جهان خواستند تا از این درخواست حمایت کنند. هفته گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات 9 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آغاز شد. اتهامات اعلام شده متهمان به نگرانی صدور حکم اعدام برای آنها دامن زده است. کرملین از اظهار نظر در مورد گزارشی تازه مبنی بر گفتگوی محرمانه مقام‌های آمریکایی با مقامات ارشد روس با موضوع جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در جنگ اوکراین خودداری کرد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به امید کاهش خطر یک جنگ گسترده‌تر یا درگیری هسته‌ای با دستیاران ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده است. اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که مسکو چیزی برای گفتن در مورد گزارش این روزنامه ندارد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، شامگاه دوشنبه در سخنرانی خود گفت که آماده گفتگو با روسیه است، اما به شرطی که تمامیت مرزی اوکراین و پرداخت غرامت از سوی روسیه در دستور کار مذاکرات قرار بگیرد. و بیش از 1200 نفر از مدیران کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات در ایران با امضای نامه‌ای مشترک خطاب به ابراهیم رئیسی، خواستار توقف محدودیت‌های اینترنتی و همچنین آزادی فعالان بازداشت شده این حوزه شدند. این مدیران تأکید کردند که اقدامات اخیر دولت در این زمینه علاوه بر اینکه موجب نارضایتی عمومی و تخریب اعتماد عمومی شده، معیشت میلیون‌ها نفر را هم با خطر مواجه کرده است. عادل طالبی، میثم رجبی، محسن طهماسبی، آریان اقبال و جادی میرمیرانی از جمله چهره‌های سرشناس بازداشت شده در هفته‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات هستند. ابراهیم رئیسی همواره بر گسترش اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان تأکید کرده و بیش از 1200 مدیر یاد شده که در قالب 13 انجمن و مجمع صنفی فعالان در نامه خود نسبت به این مسئله هشدار دادند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
جوز دار کش بشه، آمون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
با گذشت 8 هفته از تظاهرات عمومی سراسری ایران، اعتراضات در کشور به رغم سرکوب‌ها و تهدیدات و محاکمات نمایشی و چراغ سبز قوه قضاییه جمهوری اسلامی جهت اعدام برخی تظاهرکنندگان بازداشت شده همچنان ادامه دارد. کیانوش فرید از رادیو فردا که تحولات در این خصوص را پیگیری کرده با ماست. کیانوش، نگرانی‌هایی وجود داره در مورد وضعیت نیلوفر حامدی و الهی محمدی، روزنامه‌نگاران شرق و هم‌میهن، صدها فعال با این روزنامه‌نگاران که الان هفته هاست بازداشت بودن اعلام همبستگی کردند. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی امروز صحبت‌هایی داشته، چه گفت؟ کیانوش فرید از رادیو فردا. کیانوش همچنان روی خط هست و ما رو در جریان بله صدای شما رو داریم. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی کیانوش امروز صحبت‌هایی داشت در مورد احکامی که صادر شده، گفت گویا بیش از هزار تا حکم صادر شده و همچنین وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی که نگرانی هایی در موردشون وجود داره.
درسته برداشت، همزمان با ادامه اعتراضات در تهران و برخی شهرهای دیگه به ویژه در دانشگاه های ایران، ما به طور موازی شاهد سرکوب ها، تهدید ها و برخورد های قهری هستیم. حالا هم لوتا یک شتابی دیده میشه برای برپایی دادگاه ها و برخورد های قضایی. همونطور که تو گفتی، امروز سخنگوی قوه قضایی رسما اعلام میکنه درباره این دو روزنامه‌نگار و میگه اونها به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند و تاکید میکنه که این پرونده نزدیک هست به تصمیم نهایی و باز میگه ما در این فاصله اما جمع‌بندی خواهیم کرد که اگر اتهامات دیگری هم مطرح بشه ما اضافه میکنیم به این پرونده، رسیدگی بهش میشه و اگر ثابت بشه قطعا ماهاش برخورد میشه. این در حالیه که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پیش از این دو نفر متهم کرده بود که نقش منابع اولیه خبرسازی رو برای رسانه‌های بیگانه ایفا کردن. در حال این اتهامایی هست که بارها و بارها ما شنیدیم به بسیاری زده شده و این روندی هست که در جمهوری اسلامی ما همه باهاش آشنا هستیم و به هر حال روندیه که خطرناکه. سخنگوی قوه قضاییه خودش امروز داره میگه ما طبق آخرین آمار حداقل 1024 کیورخواست رو صادر کردیم و میگه سعی کردیم عادلانه باشه، جنبه بازدارندگی داشته باشه و پشیمان کنندگی و آموزنده. من اینها رو در واقع به نوعی پررنگ‌تر میخوام روش تاکید کنم از صحبتایی که میکنه از بازدارندگی، پشیمان کنندگی و آموزنده. اینها نگرانی فعالان حقوق بشر رو مضاعف کرده، یکی به خاطر افزایش فشار و سرکوب روی بازداشت شدگان و خانواده‌های کشته شدگان برای گرفتن اعترافات اجباری و کنارش هم خب این چراغ سبزی که آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دیروز دادن برای اعدام برخی معترضان که اون هم ما میدونیم به دنبال درخواست 227 نماینده مجلس بوده که در واقع بسیاری از این معترضان رو گفتن حرکت که اینا انجام دادن رو با محاربه خوندن و گفتن که ما خواستار اجرا شدن حکم اعدام اینها هستیم و برای همین خب نگرانی ها مضاعف شده. همه اینها همزمان با این هست که حالا حداقل 700 وکیل مدافع حقوق بشر، هنرمند، شاعر، نویسنده در واقع با یک بیانیه خواهان انحلال دادگاه های انقلاب، توقف دادگاه های نمایشی و توقف صدور حکم اعدام شدن.
پیشترم گزارش ها کیانوش از بازداشت دست کم 20 روزنامه نگار و احضار شمار دیگری حکایت داشت، روزنامه سازندگی در این باره نوشته بود. اما چهره های معترض ورزشی کیانوش که همراه مردم معترض بودند این روزها دائم تهدید شدند. در تازه ترین مورد همین تیم فوتبال ساحلی بود و حالا هم صحبت هایی هست در مورد نیلوفر مردانی که در رقابت های اسکیت بر سکوی نخست ایستاد و آزاده ایستاد و بدون حجاب و به دنبال در واقع خانم سنگنوردی که در مسابقات بسیار مورد توجه قرار گرفت، الناز رکابی.
درسته بکش، ما علا رقم همه خطرهای بلقوه و تهدیدهایی که از ابتدای این شروع اعتراض ها داشتیم، چهره های ورزشی سرشناسی هم داشتیم که با معترضان همراه و به نوعی میشه بگیم هم نوا شدن و ابراز همدردی میکردن. تمام این مدت با خانواده کشته شده ها شاید بشه از به هر حال محبوب ترین و الان مطرح ترین چهره از علی کریمی بشه نام ببریم که امروز هم روز تولدش هست. و اما من اول بذار صحبت کنم از امیر حسین صادقی، بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال تهران. اینها یک دعوتنامه‌ای را از فدراسیون فوتبال گرفتن برای شرکت در جشن رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقات جام جهانی 2022. آقای امیر حسین صادقی این در واقع دعوتنامه رو منتشر کرده در صفحه خودش در اینستاگرامش و زیرش نوشته که در کشوری که مجلسش داره دستور کشتار میده و پلیسش بیرحمه، فوتبال هیچ معنی نداره. این واکنشش به این بوده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی این تحلیل رو دارن از نوشته‌های ایشون که به دو چیز داره اشاره می‌کنه، یکی به کشته شدن معترضا در کف خیابون و همچنین اشاره می‌کنه به بیانیه 227 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با محارب خواندن همین معترضان که شهروندانی هستند، شهروندان عادی، دانشجو، دانش آموز، معلم، بازنشسته، پزشک، حالا اینها حکم قصاص اینها رو خواستن و میگن که باید اعدام رو در مورد اونها اجرا کنیم. این یکی. وزارت ورزش جمهوری اسلامی هم همونطور که تو گفتی واکنش نشون داده به حضور و شرکت نیلوفر مردانی بدون حجاب در مسابقات اسکیت ترکیه. درسته و اون یکی این ورزشکار اصلا از ماه قبل در تیم ملی عضویت نداشته، سفرش هم شخصی بوده، بدون عقد مجوز لازم بوده، به نوعی داره شونه خالی میکنه که این در واقع نماینده ما نبوده. و ضمناً هم تأکید میکنه وزارت ورزش که این عدم برخورداری نیلوفر که بیش پوشش مناسب رو نداشته رو تقبیح میکنه. نیلوفر مردانی از کسان نیست که در واقع در سکوی قهرمانی نیست، حجاب نداره، یک بلود تیشرت سیاه تنشه که روش نوشته ایران و ظاهراً حتی با چشمان خیسی هم در اونجا ایستاده. به هر حال نسبت به این اتفاق واکنش نشون داده وزارت ورزش. و از اون طرف اگر وقت داشته باشید کوتاه بگم که کمیته فوتبال ساحلی در واقع بازیکنان تیمش به دلیل حمایت از اعتراضات اخیر تهدید شدن، به ویژه به خاطر رفتارهای سیاسیشون صحبت شده که مهمتر از همه اون حرکت نمادین سعید پیرامون، بازیکن تیم ملی فوتبال، که در واقع یک نقشی رو بازی میکنه بعد از اینکه گل میزنه که انگار داره تو هوا موی خودش رو قیچی میکنه. این با استقبال گسترده در شبکه‌های اجتماعی حتی در ایران مواجه میشه، به حدی که در واقع شابلون‌هایی از او شروع میشه به در واقع درست شدن و توی دیوارهای ایران دیوارنگاری میشه این حرکتش. و اما بگم که کنارش برخوردی که باهاش میشه، ویدیوهایی که منتشر میشه، به جای استقبال از این تیم ورزشی نه تنها خبرنگارها اجازه نداشتن برن با اینها مصاحبه‌ای بکنن، حتی درگیری خبرنگارها با اینا ویدیوش میاد بیرون که حتی ویدیوی دیگه ای میاد بیرون که کسانی که رفتن برای استقبال میگن که با اینها با ساچمه و گاز اشکاور ازشون استقبال شد.
سپاسگزاریم. کیانوش فرید بود از رادیو فردا. 16 و 15 دقیقه ایران در 54مین روز تظاهرات عمومی سراسری ایران. تصاویر منتشره از شبکه‌های اجتماعی حاکی است دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف از جمله در شریف، علم و فرهنگ، علامه و ارشاد دماوند به تجمعات اعتراضی خود ادامه داده شعارهایی سر دادند. این تصاویر نشان می‌دهد در دانشگاه شریف امروز دانشجویان در اعتراض به ممنوع ورودی دانشجویان و حمایت از دانشجویان دربند سرود زن را با هم اجرا کردند. تصاویر منتشر از دانشگاه علم و فرهنگ تهران هم حاکی از شعارهای اعتراضی دانشجویان است. و ما مهران کریمی از رادیو فردا نگاهی دارد با آنچه که تا اینجا در دانشگاه ها گذشته و حمایت صدها استاد دانشگاه از دانشجویان.
دوشنبه 16 آبان دانشجویان همگام با اعتراضات خیابانی در برخی از شهرها به تحصن و اعتراض خود ادامه دادند. علارغم تهدید به بازداشت و مشروط اعلام شدند. دانشجویان معترض میگویند حکومت ایران با پرونده سازی سعی در سرکوب اعتراضات دارد. همچنان اما به همراهی با اعتراضات ادامه میدهند. مثل اینجا در دانشگاه صنعتی ارومیه با سر دادن شعار زن زندگی آزاد. دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد دماوند با همخوانی آهنگ برای و در واحد دختران دانشگاه ارشاد دماوند که خواستار پیوستن بقیه دانشجویان به آنها شد. یا دانشجویان دانشکده ادبیات علامه در تهران و در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در راهروی دانشکده اعتراض به مشروط اعلام کردن دانشجویان و امنیتی شدن دانشگاه. و همزمان اینجا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه کانال تلگرامی شورای صنفی دانشگاه‌های کشور از دستگیری دوباره ریحانه معروف دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و بازگشایی دو پرونده برای محمد جواهری و علی دایی از دانشجویان این دانشکده، یکی در دادگاه و دیگری در شورای انضباطی دانشگاه و ممنوع ورودی دست کم 15 نفر از دانشجویان خبر داده. به دنبال تداوم اعتراضات در دانشگاه‌های ایران، جمهوری اسلامی به اجرای طرح‌های جدید انضباطی و امنیتی در برخی از دانشگاه‌ها روی آورده. از نصب بیش از 60 دوربین در دانشگاه شریف تا تعرض به حریم شخصی دانشجویان با تفتیش کیف. در همین حال قاسم ابوعابدینی معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری روز دوشنبه از احتمال برگزاری ترکیبی کلاس‌های درس به صورت حضوری آنلاین در سال آینده تحصیلی و همچنین احتمال کوتاه کردن دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد. همزمان با افزایش فشارها و برخوردها 600 تن از استادان دانشگاه‌های ایران طی بیانیه اعتراضی از دانشجویان معترض حمایت و خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده شدند.
نخستین وظیفه حاکمان و نهادهای بالادست تأمین امنیت روانی، تحصیلی و حرفه‌ای اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور است. اما این اولویت در جامعه ما تعمدن و یا اثر جهل و بی‌لیاقتی مسئولان نادیده گرفته شده و هر گونه اعتراض و انتقادی با برچسب‌هایی همچون همسویی با برنامه‌های دشمن، همکاری با توطئه‌های خارجی و اتهاماتی چون اختشاش و آشوب روبرو بوده است.
دانشجو کم بشه اینجا قیامت میشه.
یه دانشجو کم بشه اینجا قیامت میشه.
از سوی دیگر 121 نفر از استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی بیانیه‌ای نسبت به تشدید سرکوب و آنچه رفتارهای غیرقانونی از سوی حراست خواندند هشدار دادند. در همین حال ادامه بیخبری از وضعیت شماری از دانشجویان بازداشتی موجب نگرانی نهادهای حقوق بشری شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
در همین حال شماره وکلای دادگستری ایران که از آغاز تظاهرات عمومی سراسری ایران طی دو ماه گذشته بازداشت شدند به ده ها تن بالغ شده است. در تازه در این مورد مصطفی نیلی که وکالت بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و همچنین شماری از تظاهر کنندگان را بر عهده داشته است، روز گذشته در تهران توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، به رادیو فردا میگوید:
تا به امروز بیش از 32 نفر از بهترین همکاران وکلای دادگستری مستقل در ایران بدون هیچ مبنای قانونی به حقوقی بازداشت غیرقانونی شدند. جرم ناکرده آنها فقط اطلاع رسانی و حقوقی و یا دفاع از موکلین خود بوده. بنابراین کاری که قوه قضاییه تا به امروز انجام داده 100% خلاف قانون بوده. برای اینکه هیچ دلیل و مبنایی برای توجیهی که بازداشت وکلای دادگستری تا به امروز اعلام نشده است، آن نیمبندی که برای حفظ استقلال وکیل دادگستری در ایران مانده بود، آن نیمبند هم به طور کامل در این مدت از بین رفت. تعداد وسیعی از این همکاران هنوز در بازداشت هستند. تعداد قلیلی با تودیع وثیقه‌های سنگین تونستن آزاد بشن. این رفتار قوه قضاییه که توهین به قانون، توهین به حقوق بنیادین ملت، از بین رفتن استقلال قضایی، از بین بردن و پایمال کردن اصل 35 قانون اساسی بوده، همه اینها را در بر گرفته. در حال حاضر هزاران نفر به شکل غیرقانونی در ایران بازداشت هستند، دسترسی به وکیل دادگستری ندارند. همین چند نفر وکیل مستقل دادگستری که شرافتمندانه و رایگان خدمات حقوقی به مردم ارائه می‌دادند هم بازداشت شده. بنابراین نشون میده اون پایه‌ها و بنیان‌های دادرسی منصفانه و عادلانه در ایران چگونه سست و از بین رفته.
آقای احمدی نیاز، اشاره کردین که ده‌ها وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر همکنون در بازداشتن، تعداد کمیشون گویا آزاد شدند یا حالا با پرونده‌ای که علیشون تشکیل شده، ولی این وضعیت آیا بازتابی داشته در عرصه حقوقی بین المللی؟
مجامع بین المللی دستن در کار وکالت مثل Lawyers for Lawyers یا Law Society و سایر مجامع بین المللی وکلای دادگستری، همگی این رفتارهای خلاف قانون قوه قضایی را به شدت محکوم کردن. خواستار پایبندی حکومت به قانون و تمکین به قانون و احترام به جایگاه وکالت شدند. بیانیه‌هایی در این زمینه صادر شده، محکومیت‌ها به طور کامل انعکاس وسیعی در مطبوعات جهان داشته است و این نشون میده که این حکومت چقدر میتونه صفاق و سرکوبگر باشه.
این عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی آقای احمدی نیاز، بازداشت وکلای دادگستری ایران و مدافعان حقوق بشر، در گذشته هم جریان داشته. حقوقدانان و وکلای دادگستری ایران با احکام شدید علیه خود مواجه بودند و حبس شدند. منشأ این اقدامات حاکمیت جمهوری اسلامی و عدم مسئولیت و عدم حفظ استقلال وکلای دادگستری ایران رو در چه می‌بینید؟
از روز اولی که جمهوری اسلامی ایران در 43 سال پیش بنیان نهاده شد، رابطه بسیار بد و نامناسبی با جایگاه وکالت در ایران داشت. اساساً جمهوری اسلامی دشمنی با نهاد وکالت داره، چون وکیل از قانون صحبت میکنه، در مقابل ترتازی ها، در مقابل بیقانونی ملایان و آخوندها و قضات دادگاه های انقلاب قرار میگیرن، این برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست. جمهوری اسلامی وقعی به قانون و حقوق ملت نمی نهد و قانون را یک امر بیهوده فرض می کنه. وقتی که نمایندگان مجلس بین قصاص و محاربه تفاوتی قائل نیستند و خواستار اعدام سریع بازداشت شدگان هستند، انتظاری از این جمهوری اسلامی بیش از این نیست. در این 43 سال بیش از 3500 نفر وکیل دادگستری در ایران به شکل غیرقانونی بازداشت شدند. هزاران وکیل دادگستری مجبور به ترک ایران شدند. نهاد وکالت در ایران از بین رفته است. استقلال نهاد وکالت از بین رفته است. در جهان فقط یک کشور از دو نوع وکیل دارد، وکیل کانون وکلای دادگستری و وکیل زیر مجموعه قوه قضایی تحت عنوان 187. در جهان فقط یک کشور وکیل تفسیری ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری داره که وکلای مورد تایید قوه قضاییه. اصل وکالت در جهان استقلال وکیل است که در مقابل قاضی قرار بگیره، اما در ایران وکیل باید تابع قاضی و قوه قضاییه باشه و این نشون میده که جمهوری اسلامی دشمنی کامل با نهاد وکالت دارد و اینو قبول نمی کند. و چون وکیل در مقابل این بیقانونی ها میتونه قرار بگیره، خواستار نابودی و از بین رفتن امر وکالت هستند. بنابراین به انواع مختلف در این 35 سال ما فراز و نشیب های بسیار دهشتناکی علیه وکالت را شاهد بودیم. همین امروز آیین‌نامه های خلاف قانون زیادی علیه کانون های وکلای دادگستری صادر شده. در هر کانون وکلای دادگستری یک معاونت از قوه قضاییه داره نظارت میکنه بر رفتار وکلای دادگستری. بنابراین هیچ وکیلی در حال حاضر جرأت نمیکنه در مقابل این قوه قضاییه قرار بگیره. اون تعداد وکلای شریف و مستقلی که در مقابل اینها قرار میگیرن بلافاصله بازداشت میشن.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، در حالی که ده ها تن از وکلای دادگستری ایران در بازداشت جمهوری اسلامی هستند. در عراق رهبر جریان صدر نسبت به اعتراضات و تحولات ایران در خصوص برداشتن حجاب و معممین ابراز نگرانی کرده است. مقتدی صدر در توییتر حرکات نمادین اعتراضی در ایران را هجمه خارجی علیه مذهب و اسلام توصیف کرده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان به رادیو فردا میگوید:
نباید فراموش کرد که مقتدی صدر در حقیقت یک روحانی شیعه متعصبی هست. تمام طرفدارانی رو هم که در عراق جمع کرده در حقیقت با همین به اصطلاح تعصب شیعی و حتی بعضی مواقع خودش رو به جای آیت الله های ایران میخواد مطرح کنه. علارغم اختلافات سیاسی که با احتمالاً حاکمیت جمهوری اسلامی داره، ولی در اساس تمام مسائل فقهی و شرعی شیعه رو میپذیره. و اون چیزی که جالب هست، رفتار آقای مقتدی صدر در مورد مسئله حجاب و تظاهرات زنان ایرانی و این اتفاقاتی که افتاده شبیه رفتار تمام حاکمان کشورهای عربی است. اونها هم نگران هستند که مبادا این جنبش زنان ایران و این جنبش به اصطلاح روشنگری که در ایران بی سابقه‌ای که در ایران شروع شده در حقیقت در کشورهای عربی هم رسوخ بکنه. و این نگرانیشون هم به حق هست، چون به هر حال همون جور که انقلاب 1979 در ایران باعث تغییرات وسیع در کشورهای اسلامی شد و حتی بعضی ها میگن به ایجاد القاعده، داعش و جان گرفتن مجدد اخوان المسلمین، همه نتیجه عکس العملی بود نسبت به انقلاب 1979 در ایران. الان هم آقای مقتدی صدر تصور میکنه که این رفتاری که در ایران انجام گرفته در بین طرفداران خودش تأثیر بذاره. رفتارش هم عین رفتار رهبران دنیای عرب و اسلام هست که همشون سکوت کردن در مورد اتفاقات ایران. این جامعه مدنی کشورهای عرب هست که عکس العمل نشون داده.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، شما چه فکر میکنید؟ 242-02-21-12-21-12-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست برای بازتاب دیدگاه شما در بخش های خبری، اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.